أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطور که در جلسات قبل بیان شد، در اعتبار تنجیز در عقود به مبتلیت تعلیم حسب فقه عامه اختلاف نظری بین مذاهب اربعه در این مسئله وجود داره. در فقه حنفی عقود از جهت قابلیت به تعلیق به سه قسم تقسیم می شدن: عقودی که لا تقبل التعلیق و تفسد به تعلیق، قسم دوم عقودی که یصح فیها التعلیق به شرط الملائم فقط، قسم سوم هم عقودی که یصح فیها التعلیق به شرط مطلقا، اعم از شرط ملائم و غیر ملائم. ولی در فقه شافعی و مالکی و حنبلی عقود به دو قسم تقسیم می شدن: عقودی که لا یقبل التعلیق و عقودی که یصح فیها التعلیق. ولی در بیان مصادیق این دو قسم، قسمی که یقبل التعلیق قسمی که لا یقبل التعلیق، اختلاف فی الجمله هم در بین بود است. مثلا در مورد عقد مضاربه که از عقود تملیکی حساب می شود به نظر اونها، به نظر مذاهب ثلاثه حنفی، شافعی، مالکی تعلیق جا نداشت، ولی به نظر حنابله تعلیق در مضاربه جا داشت. ولی در مجموع به حسب اونچه که در کلمات قائلین به مذاهب اربعه اومده، در عقود تملیکی معاوضی مثل بیع و اجاره و همینطور در معاوضات غیر مالی مثل نکاح، همه قائل به عدم جواز تعلیق شده بودند. و در بعضی از موارد، بعضی از عقود مثل اسقاطات و وکالات و اینها، قائل به جریان تعلیق شده بودند. در مجموع از کلمات قائلین به مذاهب اربعه، سه وجه برای بطلان تعلیق استفاده میشه. ولی اونچه که گفته شده که حتی مذهب حنبلی هم تعلیق در یک قسم از عقود، یعنی در عقود تملیکی یا عقود معاوضی غیر مالی مثل نکاح، اینها را قابل تعلیق نمی دانند، این به حسب نظر مشهور حنبلی هست. و اونی که غالب حنبلی ها به اون ملتزم شده اند. ولی وجه دیگر یا تفسیر دیگر از رأی حنابله اینه که نه، تعلیق در مطلق عقود جائز هست، همه عقود اعم از التزامات، تبرعات، عقود تملیکی، حتی نکاح، اینها تعلیق بردار هستند. اینطور نیست که غیر قابل تعلیق باشند. رأی دوم برای حنبلی ها که در مقابل قول مشهور حنبلی ها باشه اینه که نه، تعلیق در همه جایز هست. این قول که تعلیق به نظر احمد حنبل در مطلق عقود جاری هست، طبق این مذهب در مطلق عقود جاری هست، رأیی است که ابن تیمیه قائل به این شده و همینطور متابعت کرده است از او تلمیزش ابن قیم. اینا گفتن که نه، به حسب مذهب حنبلی اینطور نیست که تعلیق در عقود جاری نباشد، بلکه تعلیق جا داره در عقود، تعلیق در عقود جا داره و به خود احمد ابن حنبل هم نسبت میدن که ایشون هم قائل به تعلیق هست. پس ابن تیمیه و تلمیزش ابن قیم که از حنابله هستن قائل به اینن که تعلیق در جمیع عقود جائز هست، فرق بین عقود تملیکی و غیر تملیکی نیست. در میان معاصرین از علمای عامه هم بعضی ها همین نظر را قائل شده اند، از جمله شیخ علی خفیف در کتاب احکام المعاملات شرعیه بعد از طرح اقوال مختلف در قابلیت عقود لتعلیق در آخر اون بحث آورده در صفحه 249 از کتاب احکام معاملات شرعیه: فالواقع ان الانظار فی هذا الموضوع مختلفه و ان خیر الآراء ما ذهب الیه ابن القیم و ابن تیمیه من الجواب الا ما ورد به نهی عنه نص من الشارع. فقط مواردی را که به خصوصی دلیل بر عدم، دلیل بر من داریم، گفتن این موارد استثناست و الا قاعده جواز تعلیق هست. و همینطور مصطفی زرقا در کتاب المدخل الفقهی، المدخل الفقهی العام، در اونجا تصریح میکنه به این که اون رأیی که مورد قبول هست همون رأیی است که ابن تیمیه و ابن قیم داره که تعلیق در مطلق عقود جائز هست. در این بحث که آیا تعلیق در عقود جائز هست یا تعلیق به شرط جائز هست یا جائز نیست، اونجا در صفحه 564 کتاب المدخل الفقهی العام جلد اول اونجا داره: ان الاجتهاد الحنبلی، اصلا این نظر که جواز تعلیق به حنبلی به نحو مطلق نسبت میدهد در مقابل جمهور فقها، یعنی این که اصلا حنابله قائل به عدم قبول عقول تعلیق باشن، این را که در نظر نگرفته، رأی حنبلی را همون جواز تعلیق در عقد معرفی کرده. ان الاجتهاد الحنبلی اجاز تعلیق التصرف به شرط معلق فی جمیع انواع العقود بل فسوخ، چه در ایجاد عقد و چه در قسمت انحلال عقد و از بین بردن عقد. فی جمیع انواع العقود و الفسوخ من بیع و اجارت و کفالت و اقالت و ابراد و غیرها حتی عقد نکاح ایزن و ذالک علی اختلاف فی الآراء المذهبیه فی هذا تعمیم. بعد در اونجا داره که جمهور الفقها قد اغلقوا باب التعلیق فی جمیع العقود ولا سیما التملیکات و نکاح فاعتبروها بالتعلیق باطلتن و انما سوقوا تعلیق الاسقاطات المحضه کالطلاق والاعتاق. یا حنفیها سوق الحنفیه تعلیق عقود الالتزامات والاطلاقات کالکفاله و الوکاله به شرط ملائم دون غیر ملائم. جمهور نسبت به عقود تملیکی و همینطور نسبت به نکاح گفتن که تعلیق موجب بطلان عقد هست. بله در بعضی از عقود دیگر مثل عقود اسقاطی یا التزامات و اطلاقات اینها به یه نحوی تعلیق را قبول کردن. اونجا در ادامه داره خب اجتهاد حنبلی برخلاف رأی جمهور هست. مستند احمد حنبل در این تجویز تعلیق در همه عقود چیه؟ گفتن که مستندش همون تمسک به دلیل المسلمون عند شروطهم هست. به مستند الامام احمد فی تجویز تعلیق العقود به وجه عام هو اطلاق قول النبی علیه الصلاه و السلام المسلمون علی شروطهم صلی الله علیه و آله و سلم المسلمون علی شروطهم فانه لم یستثن منه الا شرط الذی ینافی کتاب الله و هو شرط الذی یحل حراما او یحرم حلالا فیستوی فیه از شروط و تعلیقیه و شروط و تقریدیه. بر اساس المسلمون این شروطهم حکم به نفوذ شرط می شود، چه شرط از سنخ تعلیق در عقد باشد چه شرط از سنخ تقیید باشد. شرط تقییدی همون شرط اصطلاحی در معاملات هست که در ضمن معامله امر خاصی شرط بشود، مثل شرط خیاطت صبح یا شرط خیاطت صبح یا شرط کتابت عبدی که فروخته شده. بعد تا به اینجا میرسه که وصیت و تعلیق به شروط هو ما یختزیه الیوم مبدا و سلطان الاراده فی القوانین الحدیثه. میگه این تعلیق در عقود امریست که اصل و قاعده سلطان اراده در قوانین جدید هم این را اقتضا میکنه و دو ماده از قانون مدنی مقتضای او همین صحت تعلیق در عقود هست. در صفحه 564 و 565 در صفحه 583 از همین کتاب المدخل الفقهی العام اونجا هم داره که در اقسام عقودی که قابلیت تعلیق را دارن یا ندارن اونجا اشاره میکنه در بحث قبلی که مذاهب اجتهادی در این بحث قابلیت اختلاف بینشون اختلاف نظر وجود داره. اوسعی این مذاهب اجتهاد حنبلی هست که قائل به جواز تعلیق فی جمیع العقود میشه، قائل به جواز تعلیق در جمیع عقود میشه. اول رأی حنفی ها را مطرح میکنه که عقول به اقسامی تقسیم میشوند از جهت قابلیت تقیید و عدم قابلیت، با شرط ملائم یا با مطلق شرط، اعم از ملائم به غیر ملائم، تا به آخر به این عبارتی که در آخر داره اینه: هذه خلاصتان ان تأثیر شروط فی انواع العقول و تصرفات فی الاجتهاد الحنفی او جزناها ایجازن لأنها لم يبق لها قیمتون عملیه لدینا. اینا ما به صورت خلاصه گفتیم چون خیلی ارزش عملی نداره، موضوع اثر نیست پیش ما، این رأی رأی صحیحی نیست. چطور؟ فإن الأحکام القانونیه فی قانوننا المدنی و قبل ماده 64 من قانون اصول المحاکمات الحقوقیه العثمانی سابق لدینا تقتضی صحت التعلیق و التقلید و الاضافه فی جمیع التصرفات و العقود و هذا التعمیم القانونی موافق لآراء و مذاهب اجتهادیه فی الفقه الاسلامی کما فی المذهب الحنبلی. ایشون هم در نهایت این نظر را قبول کرده است که تعلیق در مطلق عقود جائز هست. پس این که در مجموع گفته بشه که مذاهب اربعه اتفاق نظر دارند در این که بخشی از عقود از جمله عقود تملیکی معاوضی مثل بیع و اجاره یا نکاح تعلیق بردار نیست، تعلیق در این موجب بطلان عقد هست، این به حسب رأی مشهور حنبلی ها بود. به حسب رأی مذاهب سگانه دیگر به اضافه مشهور حنبلی ها بود و الا به ملاحظه قول جماعت از حنبلی ها، از متأخرین از حنبلی ها، تعلیق در مطلق عقود جایزه. اون قسمت مشهور حنبلی ها قائل به عدم جواز تعلیق هستن. منابع متعددی هم مطرح شده که دلالت بر همین قول اینها میکنه که مشهور در حنبلی ها همین نظر بطلان و تعلیق را دارن، بطلان و عقد به تعلیق دارن، از جمله در مغنی ابن قدامه و در منابع دیگه که آرای حنبلی ها نقل شده، اون چی که به حنبلی ها نسبت دادن همون قول مشهور حنبلی هست که لا یجوز و تعلیق. رأی اخیر، رأی جماعت خاصه، این در منابع قدیمی نیست، از زبان ابن تیمیه به بعد این نظر مطرح شده که مذهب حنبلی اقتضا دارد جواز تعلیق در عقود به نحو مطلق را. و کیف کان، در مجموع اون چی که در کلمات عامه برای بطلان تعلیق در عقود ذکر شده به عنوان دلیل و وجه بطلان تعلیق در عقود ذکر شده همون سه وجهی است که در جلسه قبل به اون اشاره شده بود. یک وجه عبارت بود از همین قرار، از جهت این که تعلیق در عقد موجب قراری بودن عقد می شود و قرار هم مانع صحت عقد و معامله هست. وجه دوم هم این بود که این وجه اول در کلمات حنفی ها اومده، وجه دوم هم این بوده که تعلیق با آنچه که سببیت عقد اقتضا میکنه منافات داره، چون سببیت عقد اقتضا میکنه که اثر بلا فاصله بعد از تمام شدن عقد حاصل بشود، نه اینکه با یک فاصله زمانی از عقد اثر مترتب بشه. وجه که این وجه دوم هم از کلمات حنفی ها استفاده میشه. وجه سوم این بود که تعلیق در عقود با جزم معتبر در عقود منافات دارد، که این در کلمات مالکی ها اومده برای توجیه مبتلیت تعلیق للعقود این وجه ذکر شده. در مجموع این سه وجه برای بطلان عقود به تعلیق ذکر شده. در مقابل وجه جواز تعلیق، وجه جواز تعلیق در عقود خاصه مثل عقودی که از سنخ اسقاطات هستند یا از سنخ ولایات هستند، جعل الولایه هست مثل وکالت و اینها، یا که در مذاهب اربعه در هر چهار مذهب بعضی از عقود قابلیت تعلیق را داشتن. دلیل بر جواز تعلیق در مواردی که در مذاهب اربعه تصریح شده بود مثل اسقاطات و ولایات و اطلاقات و اینها، مظاهر اینها، و همینطور دلیل بر جواز تعلیق در همه عقود به حسب رأی جماعتی از حنبلی ها، از متأخرین از حنبلی ها، دلیل جواز تعلیق صحت، دلیل جواز تعلیق همون تمسک به اطلاقات هست، تمسک به اطلاقات ادله صحت عقود، به اینکه وجهی برای اعتبار تمدید وجود ندارد. اطلاقات اقتضا میکنه صحت کل ما صدق علیه العقد، چه عقد منجزن ایجاد شده باشه چه معلقن ایجاد شده باشه، به این شرطیت تمدید چون دلیل برخلاف، دلیل بر شرطیت وجود نداره، دو این حساب حکم به صحت، حکم به صحت عقد معلق میشه، که در کلمات ابن تیمیه هم اینجور گفته شده که چون ما نصی برای بطلان تعلیق در عقود نداری، روی نصاب حکم به صحت عقد معلق میشه، حکم به صحت عقد معلق میشه چون دلیلی بر بطلان عقد معلق نداریم. در کتاب عقدش ابن تیمیه داره، لم یجد انه، یعنی پیدا نکرده است از حنبل، ولا ان قدمای اصحابی نسن یخالف ذلک، و ان عدم جواز تعلیق ذکره المتأخرون من اصحاب احمد کما ذکر ذلک المتأخرون من اصحاب شافعی. اینا ابن تیمیه میگه این حرفایی است که به احمد و شافعی نسبت دادن و الا خود اینها این را نگفتن. دلیل اصلی بر صحت تعلیق در جمیع عقود به حسب رأی جماعتی از حنابله، از متأخرین از حنابله مثل ابن تیمیه و ابن قیم و بقیه، و همینطور دلیل مشهور حنابله و قائلین به سایر مذاهب، یعنی جمهور فقهای اهل سنت، برای جواز تعلیق در موارد خاصی مثل عقود اسقاطی یا عقود از سنخ اطلاق و ولایت، دلیلش اینه که ادله صحت العقود اطلاق داره و اطلاق این ادله اقتضا میکنه حکم به جواز تعلیق در عقود به صحت عقد معلق. یک وجهی هم از کلام مصطفی زرقا استفاده میشه، به اون اینه که استدلال میشه برای صحت عقد معلق به دلیل المؤمنون عند شروطهم، عنوان شرط که در این روایت اومده است هم شرط در موارد تعلیق العقود را میگیره، هم شرط اصطلاحی در معاملات که ازش تعبیر به شرط تقییدی می شود. این وجه صحت عقود در موارد تعلیق باشه. اما اون چی که در مذاهب اربعه یعنی حنفی، شافعی، مالکی و مشهور حنبلی برای بطلان تعلیق در عقود، برای عدم جواز تعلیق در عقود، به اینکه عقد معلق عقد باطلی هست ذکر شده به عنوان وجه، همون ستا وجه بود که این ستا وجه بحث از این ستا وجه به صورت کامل در مباحث قبلی مطرح شد. با توجه به مباحثی که در جلسات قبل عنوان شده بود در بررسی ادله دهگانه بطلان تعلیق و شرطیت تمدید در عقود، معلوم میشه که این وجوهی که اینها ذکر کرده اند، این ستا وجه برای اثبات مدعا تمام نیست. پس نسبت به ادله بطلان تعلیق به حسب مذهب عامه که این ستا وجه باشه، مناقشه در این ستا وجه یظهر از مباحثی که در جلسات قبل در بررسی ادله دهگانه اعتبار تمدید مطرح شده. اما اون چرا که برای جواز تعلیق در عقود مطلقا که نظر جماعتی از حنبلی ها باشه که از ابن تیمیه و بعد از او پیدا شده، یا جواز تعلیق در بعضی از عقود، در قسم خاصی از عقود، کما این که در مذاهب اربعه تفصیل داده شده بین عقود و تقسیم بندی شده از عقود، دلیل بر جواز تعلیق تمسک به اطلاقات بود. با توجه به همون بحثایی که قبلا عنوان شده، معلوم میشه که این وجه هم تمام نیست، به خاطر اینکه هر چند اطلاقات اقتضا بکنه عدم الفرق بین عقد معلق و عقد منجز را، هرچند اطلاقات اقتضای این معنا را بکنه، ولی تمسک به اطلاقات در صورتی صحیح هست که اون وجوه ذکر شده برای اعتبار تنجیز تمام نباشه، یکی از اون وجوه دهگانه تمام نباشه، و الا با تمامیت یکی از اون وجوه دهگانه نمیتوان با استناد به اطلاق ادلهی مثل اوفو بالعقود، احل الله البیع، الصلح جایز بین المسلمین و امثال اینها حکم به صحت عقد معلق کرد. پس وجه صحت تعلیق، جواز تعلیق در عقود که تمسک به عمومات باشه، به این ترتیب مناقشه در اون واضح می شود. اما اون وجهی که در کلام مصطفی زرقا ذکر شده بود برای صحت تعلیق در عقود و در تأیید حرف حنبلی ها که قائل به صحت عقد معلق و عدم بطلان عقد معلق شده بودن، گفته بود که دلیل بر این مطلب حدیث المؤمنون عند شروطهم هست، المسلمون عند شروطهم هست، که در اون حدیث به نحو مطلق حکم به صحت شرط شده. این دلیل، این حدیث دلالت میکنه بر صحت شرط مستند مستند احمد ابن حنبل در تجوید تعلیق عقود به وجه عام اطلاق این حدیث المسلمون عند شروط هم هست. آیا به دلیل صحت شرط میتوان استدلال کرد برای اثبات صحت عقد تعلیقی یا نمیتوان استدلال کرد؟ در مناقشه بر استدلال به حدیث المسلمون عند شروطهم یا حدیث المؤمنون عند شروطهم که به حسب اونچه در کتاب حدیث امامی اومده دارای سند معتبر هست، در مناقشه در استدلال به این حدیث برای اثبات صحت عقد معلق گفته میشه به این که استدلال به دلیل المؤمنون عند شروطهم برای مدعا به دو تقریب ممکن هست. تقریب اول اینه که ادعا بشود که عنوان شرط اختصاص به التزامات ضمنیه ندارد، بلکه مقصود از شرط مطلق التزام هست، حتی التزامهای ابتدایی هم مصداق شرط حساب می شود. عنوان شرط شامل التزام ابتدایی هم می شه. بنابراین که مقصود از شرط مطلق التزام باشد، استدلال به این حدیث برای مدعا این میشه که دلیل المؤمنون عند شروطهم دلالت میکنه بر نفوذ جمیع التزامات، به همون نحوی که التزام محقق شده عند المتعاقدین، از ناحیه متعاقدین التزام به هر کیفیتی که منعقد شده به همون کیفیت شارع اون را امضا کرده است. در این تقدیر دلیل المؤمنون عند شروطه مثل دلیل اوف بالعقود میشه، همونطور که در مورد اوف بالعقود گفته میشود که اوف بالعقود دلالت بر صحت کل ما صدق علیه العقد دارد، همانطور که عقد منجز عقد هست، عقد معلق هم مصداق عقد هست، پس اوف بالعقود دلالت بر صحت میکنه. دلیل المؤمنون عند شروطهم هم بنابر این که مقصود از شرط مطلق التزام باشد مثل دلیل اوف بالعقوده، عنوان شرط بر نفس العقد صادق هست، چه عقد عقد معلق باشد چه عقد عقد منجز باشد. این یک تقریب. اگر استدلال به المؤمنون عند شروطهم برای اثبات صحت عقد معلق به این تقریب اول باشد که عنوان شرط به معنای مطلق الالتزام هست و نفس العقود هم مصداق شرط حساب می شود، مناقشه به اشکال در این تقدیر اینه که در مباحث قبلی معلوم شد که عنوان شرط که در دلیل المؤمنون عند شروطهم ذکر شده به معنای التزام تابع التزام آخر هست، رو این حساب خود عقد یا ایغا به تنهایی به نفسهی مصداق شرط حساب نمی شود. پس اگر در این استدلال به دلیل المؤمنون عند شروطهم مراد استدلال به تقریب اول باشد، مناقشش اینه که شرط به معنای مطلق التزام نیست، بلکه التزام تابع هست، روی این حساب عقد منجز اصلا به عنوان عقد مصداق شرط نیست تا با تمسک به این ادلال یا عموم حکم در مورد او ثابت شده باشد. تقریب دوم در استدلال به المؤمنون عند شروطهم اینه که مقصود از شرط نفس العقل نیست، شرط همون امری است که در ضمن عقل قرار میگیرد، قیدی است که در ضمن عقل قرار میگیرد، تغییری است که در ضمن عقل قرار میگیرد، نه خود عنوان عقدی. شرط از اون معنای مطلق که در تقریب اول گفته شده از اون رفعیت میکنیم، میگیم مراد از شرط التزام، مراد از شرط التزام ضمنی هست، ما یذکر و فی ضمن التزامات اصلی، نه اینکه خود التزام اصلی مصداق شرط باشه. خب با توجه به این مورد، با توجه به اینکه شرط شامل نفس العقل نمیشه، تقریب دوم استدلال اینه که گفته بشه به اینکه در این موارد در حدیث اومده که المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. خب این حدیث دلالت میکنه بر اینکه هر شرطی که در ضمن عقد قرار بگیرد صحیح و نافذ هست. اطلاق المؤمنون عند شروطهم که شرط مذکور فی ضمن العقد را تصحیح میکنه، تنفیذ میکنه، همانطور که این اطلاق شرط خیاطت صبح در بیع را مثلا شامل میشه، در بیع کتاب به شخص آخر شرط بکنن که مشتری خیاطت بکنه صوب بایه را، و همینطور که شرط صفت خاص مثل کاتب بودن در عبد خریداری شده را مورد در معرض فروش را شامل می شود و تصحیح می کنه، تنفیذ می کنه این شروط را، همینطور هم شرطی که به عنوان تعلیق در عقد ذکر میشه اون رو هم شامل میشه. که تعبیر مصطفی زرقا در استدلال به دلیل المسلمون عند شروطهم ظاهرش اینه که ناظر به این تقریب دوم هست، چون تعبیر کرده است به این که این حدیث دلالت میکنه بر نفوذ تمام شروط الا اون شرطی که مخالف کتاب باشه، فیستوی فیه از شروط و تعلیقیه و شروط و تقییدیه، هم اون شرط های تقییدی که شرط فعل در ضمن عقد باشه، شرط وصف خاص مثل کتابت در مبیع خاص باشه را شامل میشه، شروط تعلیقی را هم شامل میشود. اگر در این استدلال به المؤمنون عند شروطهم برای اثبات صحت عقد معلق، اگر مراد در این استدلال تقریب دوم باشه که قبول بکنه شرط مطلق به معنای مطلق التزام نیست بلکه مایذکر و فی ضمن العقد هست، مایذکر و فی ضمن العقد امر ضمنی مذکور فی ضمن التزام را شرط میگویند نه مطلق التزام را، در این حال به این تقریب اگر بخواهد استدلال بکنه برای عقد معلق مناقشه به اشکال در این فرد در صورتی که مراد تقریب دوم باشه اینه که دلیل المؤمنون عند شروطهم این مورد را نمیگیره، چون به حسب اونچه که در مباحث قبلی گفته شده شرط التزامی است شرع التزامی هست که در ضمن التزام آخر قرار میگیرد. باید یک امری باشه که در ضمن التزام آخر قرار بگیره، نفس مضمون التزام اصلی نباشد. اونی را که دلیل المؤمنین شروط میگیره، مواردی مثل شرط کتابت را، شرط فعل اختیاری مثل خیاطت را، یا شرط صفت تکوینی خارجی مثل کاتب بودن اب را میگیره. ولی شرطی که در اینجا ذکر شده مثل مجیء زید از سفر، زید میخواهد مالش را به دیگری بفروشد، معلقا بر مجیء فرزندش از سفر، یا شخص آخری میخواهد مال را بفروشد معلقا بر مجیء زید از سفر، این مجیء زید از سفر مصداق اون شرط حساب نمیشه، به خاطر اینکه باید امری باشد که مورد التزام و توافق دو طرف قرار بگیره، و این امر مورد توافق غیر از مضمون التزام اصلی باشد، غیر از اصل العقد باشد. خصوصیت شرط این هست که یک قراری هست که احد و طرفین در معامله میگذارد، ولی این قرار در ضمن التزام اصلی هست. در معنای شرط این خصوصیت تعبیه شده. این خصوصیت در شرط اصطلاحی در معاملات که به تعبیر مصطفی زرقا از او تعبیر می شود به شرط تقییدی، این خصوصیت در شرط تقییدی وجود دارد. چه شرط تقییدی از قبیل شرط الفعل باشد، خیاطت الثوب باشد، یا از قبیل شرط صفت تکوینی باشه، چون در صفت در شرط الفعل خارجی معلومه که یه التزامی احد الطرفین انجام میدهد که خیاطت بکند ثوب را، این التزام در ضمن التزام اصلی بی یا معامله دیگر قرار میگیرد. و همینطور در شرط صفت تکوینی مثل کتابت، این هم اون در صفت در شرط کتابت هم اون خصوصیت شرط اینجا هم موجود هست. چرا؟ به خاطر اینکه شرط اینکه با یه مشتری شرط کتابت در عقد میکنه، این برمیگرده به اینکه اگر عقد کاتب نباشد من حق فسخ معامله را دارم، حق فسخ معامله را دارم. این بناگذاری در این که من بتوانم معامله را فسخ بکنم و پایبند و عقد نباشم، این یک قراری هست که در ضمن التزام اصلی قرار میگیره. در این دو مورد اون خصوصیتی که مقوم شرط هست، شرط مذکور در دلیل المؤمنون عند شروطه، در این دو مورد اون خصوصیت حاصل هست. اما در مجیء مسافر از سفر، در جایی که معامله انجام میشه مشروط معلقاً بر قدوم زید از سفر، این قدوم زید از سفر که معلق علیه است به عنوان شرط تعلیقی در عقد ذکر شده، خاصیت اون شرط را نداره، چون اینطور نیست که یک قراری در این مورد گذاشته شده باشد غیر از قرار اصلی که بیع و شرا باشه یا اجاره باشد. پس استدلال به دلیل المؤمنون عند شروطهم برای صحت تعلیق در عقد و برای صحیح بودن عقد معلق که عقد منجز تمام نیست، چه به تقریب اول باشد این استدلال چه به تقریب دوم. مناقشه در استدلال به تقریب اول این هست که عنوان شرط به معنای مطلق الالتزام نیست، بلکه التزام طبعی را شامل می شود نه التزام اصلی را. مناقشه در استدلال به تقریب دوم این هست که شرط حتی بنابر تقریب دوم باید امری باشد یا قراری باشد که در ضمن التزام اصلی و قرار اصلی که عقد باشه قرار گرفته شود. و این مجیء زید از سفر، قدوم زید از سفر و نحو این از موارد تعلیق اموری نیستن که زائد بر مضمون اصلی عقد به عنوان یک قرار در ضمن اون عقد اصلی جا گرفته باشند. پس استدلال به این حدیث هم برای صحت عقد معلق صحیح، برای صحت عقد معلق صحیح نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.